بشه یه سری آزمونا و سوالاتی رو می آوردن که برای خود من جای سوال بودش.
کودکان 10 و 11 ساله‌ای که هنوز شیطنت‌های مخصوص به سن و سالشون رو دارن، تمام دغدغه‌شون شده قبولی در آزمون این مدارس.
امسال که می‌خواید در آزمون نمونه مردمی و تیزهوشان اینا شرکت کنی، چه فکرایی داشتی؟
فکر می‌کردم چه مدرسه‌ای برم تو، چه جای قبول شم، تمرین داشته باشم بیشتر سوالای سخت‌تر حل کنم، نمونه سوالای امتحان آزمون ورودی ها، بعد کلاس برم تا تو آزمون موفق باشم.
وقت میشد کلاسای دیگه بری یا با بچه‌ها بازی کنی؟
تو روز مثلا وقتی که هر کاری که انجام میدادم، یعنی وقتی مثلا بازی داشتم می‌کردم، مثلا یه نیم ساعت 45 دقیقه‌ای همش به فکر این بودم که سریع برم درس بخونم.
دوست داری پر آزمون باشه؟
یعنی نه، دوست ندارم باشه.
چرا دوست نداری آزمون باشه؟ راستش ته دلت چیه؟
آخه اگه آزمون باشه این استرس منو میگیره که قبول نشم، بعد فقط من نیستم، برای چند نفر دیگه هم هست.
این آزمون ها جدا از استرس هایی که به کودکان وارد میکرد، هزینه های زیادی به خانواده ها تحمیل کرده بود و در کنار شهریه‌ای که برای یک دانش آموز در همین مدارس گرفته میشد و گاهی با شهریه های مقاطع دانشگاهی برابری میکرد، پدر مادرها مجبور به تامین هزینه خرید کتاب های گوناگون و کلاس های مختلف میشدند.
من بیشتر کتاب های ریاضی خریدم.
و چقدر به فکر کتاب های تست و چقدر به فکر درس های خودت بودی؟
آقا کتاب های تست همه که به من میگفتن این کتاب های تست رو بخری که قبول شی، ولی من نمیدونستم که سوالاش همین جوری تکراری هست، برای همین زیاد خریدم.
اما وزیر آموزش پرورش برگزاری این آزمون ها و ورود کتاب های تست رو به مدارس ابتدایی ممنوع اعلام کرد. آقای بتایی:
برگزاری هر گونه آزمون در دوره ابتدایی و استفاده از کتاب های تحت عناوین کمک آموزشی و جزوات تکمیلی در دوره ابتدایی ممنوع شده. بر این اساس آزمون پایه هفتم مدارس نمونه، مدارس استعدادهای درخشان و مدارس خاص هم لغو شده.
این صحبت آقای وزیر واکنش های زیادی در بین معلمان مدارس و اولیا و بچه ها داشت. برخی ها مطرح شدن این موضوع رو در این وقت سال که بسیاری از دانش آموزان توی کلاس های مختلف تست شرکت کردن خیلی دیر می دونن و میگن حذف آزمون ها در این وقت سال خودش باعث افت تحصیلی و روحیه دانش آموزان میشه.
خودم فرهنگی هستم، با آزمون های ورودی مخالف هستم، اما نه الان، نه در این مقطع زمانی. اگه بچه ها از سوی شهریور بهشون اعلام شده بود، این بچه ها دیگه نیازی به رفتن به کلاس ها و هزینه گذاشتن رو دست پدر مادرها نبود. بچه هایی که الان بیشترین ساعت های وقتشون به جای بازی کلاس رفتن و توی خونه نشستن درس خوندن، این ساعت‌ها نیاز نبود که این کارا رو کنن. این یه ضربه‌ای هست به بچه خورده. الان بچه من دیروز با شنیدن این جمله از مدرسه گریه کنون اومده خونه و فکر میکنه دنیا تموم شده براش.
البته بسیاری از کارشناسان معتقدند آزمون‌ها با استرسی که به کودکان وارد میکنن برای اونها مضر و در بسیاری از مواقع باعث به وجود اومدن احساس شکست در کودکان میشه. آقای دکتر عسقری نکا، روانشناس کودک:
آزمون گرایی به ویژه آزمون تستی که رقابت توش هست و یک چند نفری قرار در توی اونها انتخاب بشن، یه عده اندکی ممکنه که با فشار و با استرس و با مسائل مختلف تو آزمون موفق بشن، خیلی عده بسیاری هم احساس شکست میکنن. یعنی بیش از اون که ما به افراد کمک بکنیم، هویت شکست و استراب در اونها زیاد کرد و این بچه ها در اشد سنین اولیه آموزش آشنا شدن با فضای تعلیم و تربیت واقعا بایستی بیشتر شروع شوق یاد گرفتن، مشاهده کردن، دقت کردن، بحث کردن، کنجکاوی کردن، اشد استنباط کردن، استدلال کردن، گزارش دادن، بحث گروهی کردن، فهم از کتاب، اینا باید افزایش پیدا کنه. متاسفانه کارهای تستی بچه ها رو با تفکر بسیار محدود از منظر تست بار میاره.
برنامه ریزی برای بهبود شرایط تحصیلی کودکان امری که حساسیت زیادی رو میطلبه. رشد علمی نسل‌هایی که قرار آینده کشور رو به دست بگیرن در گروه همین تصمیم گیری هاست که انتظار میره تصمیمات این چنینی خیلی زودتر از این که بیش از نیمی از سال تحصیلی گذشته اعلام بشه.
گزارش همکار خوبم حسن علی مردانی رو در خصوص حذف آزمون از مدارس شنیدید. شما هم به ویژه والدین محترم یا حتی دانش آموزان عزیزی که الان دارن صدای ما رو از طریق پیک میشنون، نظر خودتون رو به ما اعلام بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30610. خوشحالیم از اینکه شما شنونده پیک بامدادی بودید و خوشحالتر از اینکه توفیق خدمت به شما خوبان رو داشتیم. یا علی مدد، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار همه شما عزیزان هم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت حبيبي.
السلام عليك يا بنت نبي الله،
السلام عليك يا سيدتي يا نساء العالمين من الأولين
السلام عليك يا بنت رسول الله،
السلام عليك
يا زوجة ولي
النبي، السلام عليك أية الرص جديد الشديد.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه بخش دوم برنامه رادیو معارف، بخش صبحگاهی. آرزوی سلامتی براتون دارم، انشالله که پنجشنبه خوب و پربار در پیش روی شما باشه، آخر هفته‌ای همچنین خوب و با لحظات و اتفاقات خوب، با سلامتی و موفقیت. بازم گرامی داریم 19 بهمن ماه رو که روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست، و باز هم میگیم، چند باره میگیم، درود بر شما ملت سرفراز ایران زمین.
سرزمین من، تار و پود من، یقین عاشقت بودم، عاشقت هستم. عشق من با تو ندارد هیچ پایانی، تو برایم تا همیشه بهتر از جانی. سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو. دوست دارم با تو بودن رو، سرودن را دوست دارم، صخره‌هایت را، کوه‌هایت را دوست دارم، با تو بودن را، سرودن را دوست دارم، صخره‌هایت را، کوهایت را. آبشاران رهایت، رودهایت را، در ترنم‌های تو عطر خدایت را. جاریست. در خروشت موج بیداریست. در خروشت موج بیداریست.
همه این سرودهای زیبا حکایت از این داره که ملت سرفراز ایران زمین توی این روزها ایامی رو در واقع گرامی دارن و جشن میگیرن که ایام سرفرازی هست، ایام پیروزی هست، دهه مبارک فجر که یادآور خاطراتی بسیار غرورآفرین هست از دوران انقلاب. دوستان من در ویژه برنامه نسل همیشه آماده هستند. آقای محمد حسن جلالی تهیه کننده و سردبیر، آقای حمید سوری و آقای آبدینی مجریان این برنامه به اتفاق صدا بردار عزیزمون عبدالله جوادی و دیگر همکاران آماده هستن تا با شما گرامیان همراه بشن در ویژه برنامه نسل همیشه. تا ساعت 10 انشاءالله با شما خواهند بود.
حکم جهادم بده. من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله.
نسل همیشه
ایران 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 ایران. فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم. فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم.
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران. نه ظلم و نزن جیری، در اوج خدا هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برخیز که فجر انقلاب است امروز. بیگان صفت خان خراب است امروز. هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد، از لطف خدا نقشه براب است امروز. سلام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
سلام به شما ملت سرفراز، شما فجرآفرینان و حماسه سازان بهمن.
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
دهه فجر و روزهای پیروزی بزرگ انقلاب اسلامی رو به شما ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم.
ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من.
نسل همیشه ویژه برنامه‌ای که به مناسبت گرامی داشت روزهای شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران داره تقدیمتون میشه. صبحتون بخیر.
از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
نامت ستاره ای بر طاق آسمان، افروز و روشن است هر روز و هر زمان. رخشان و پرشکوه در آسمان بمان، ای خاک عاشقان خاک دلاوران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، بنشسته بر جان.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
ساعت 8:44 دقیقه صبح. حال احوالتون خوب باشه مردم عزیز ایران، هموطنان دوست داشتنی من. نمیدونم الان کجا هستید و در چه وضعیتی دارید صدای ما رو میشنوید، توی ماشین، در محل کار، در منزل. انشالله که حالتون خوب باشه. پنجشنبه است، خیلی ها تعطیلن، خیلی ها دارن مسافرت میرن. اگه تو جاده اید مراقب خودتون باشید، اگه تو منزلید حالشو ببرید. انشالله که در کنار خانواده بهتون کلی خوش بگذره. در خدمتون هستم به همراه محمد جواد عابدینی عزیز، همکار خوبم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر خدمت شما های سوری عزیز و همه هم میهنان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که همراه هستند با ویژه برنامه نسل همیشه در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. گرامی می‌داریم این دهه را، تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه فجر آفرینان، ملت بزرگ ایران اسلامی، و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون، به ویژه امام شهدا، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. خب امروز توی روز شمار دهه فجر به عنوان روز انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد و شهادت نامگذاری شده 19 بهمن ماه. پیرو درخواستی که از مردم عزیزمون داشتیم، امروز هم میخوایم با ما مشارکت داشته باشن با اسامی خودشون، برامون پیامک بفرستن که انشالله توی برنامه بتونیم بخونیم. امروز راجع به شهداتون برای ما بگید، توی محلتون اگر شهید دارید، توی شهرتون اگر شهید شاخصی دارید. همه شهیدا عزیز هستن برای ما البته.
جواب این نکته من بگم، خیلی از کوچه ها به اسم شهداست. بله. اگه تو کوچه هستید که یک شهید بزرگواری به نام اون شهید اون کوچه، میتونید اسم اون شهید رو به ما بگید، اگه خاطره ای ازش دارید.
بله،
هم به
حتما.
ما بگید.
اصلا ببینید یه سریا هستن، مثلا میخوام یه خاطره از شهید حجازی عزیز بگم که ایشون مثلا الگوشون شهید احمد کاظمی بودن و سعی میکردن توی زندگیشون تبعیت کنن، الگوسازی بکنن توی زندگی خودشون. ما هم بعضی ها بالاخره ارادت داریم نسبت به شهدای عزیزمون، سعی میکنیم که برخی از شهدا رو به عنوان الگو توی زندگی خودمون قرار بدیم. برامون بگید امروز از این مطالب برامون بگید. آره. در کنار دلگویه هاتون و بالاخره مطالبی که راجع به انقلاب هست برامون میفرستین و حالا خاطراتی که مینویسید برامون، حتما راجع به موضوع هم صحبت بکنین. راجع به شهداتون،
حالا اگر اون شهیدی که مثلا تو محله شماست، کوچه شما به اسم ایشون هست، میشناسید و یه ویژگی شاخص داره. بله. مثلا خیلی درسخون بوده، خیلی هوای بقیه رو داشته، خیلی آدم با ایمان و ساکتی بوده. بله. خیلی مهربون بوده، اینا رو به ما بگید.
جواد یه شهدایی که داشتی مثلا توی ورزش خیلی موفق بودن، توی اخلاق خیلی الگو بودن، تو همه این مسائل. خلاصه امروز میخوایم برامون صحبت بکنید و برامون بگید از طریق سامانه 30553 که از طریق پیامک میتونید برامون بفرستید. اگه زحمت میشه براتون بخواید پیامک بفرستید، میتونید تماس بگیرید از طریق شماره تلفن های 329.
میخواین نصفشون من بگم؟
بله بفرمایید.
329 10 551
با پیش شماره 025.
ایران سلام، صبح بخیر.
تاریخ یک درس عبرت است برای ما.
روز 19 بهمن 57 ساعت 10 صبح، صدها تن از پرسنل نیروی هوایی به امام بیعت و اظهار وفاداری کردند. شجاعی، کارشناس سیاسی:
اولین نیرویی که از ارتش به مردم پیوست نیروی هوایی بود و اون هم بسیاری از اینها در روز 19 بهمن با لباس نظامی اومدن در مدرسه رفاه که حضرت امام اونجا حضور داشتن و از مردم دیدار میکردن، در برابر حضرت امام یه رژه نظامی رفتن.
عکس هایی هم از مراسم رژه نیروی هوایی در برابر امام راحل در روزنامه کثیرالانتشار کیهان اون زمان چاپ شد.
برای سازمان سیا، برای آمریکا، برای رژیم گذشته خیلی سنگین بود، باورش غیر ممکن بود که حالا نیرو هوایی هم به مردم پیوسته. این عکس هم که در روزنامه چاپ شده بود، تصمیم گرفتن که بگن که این عکس مونتاژ هست. بعدن ثابت شد که نه عکس مونتاژ نبوده، حقیقت بوده و نیروی هوایی به مردم پیوسته.
بیعت و اظهار وفاداری کردن نیروی هوایی به امام باعث شد اون امیدی که آمریکا به دولت بختیار داشت به ناامیدی تبدیل بشه.
حکومت نظامی سراسری اعلام کرد و اولین کاری هم که کرد حمله به نیروی هوایی بود در مرکزشون، به خاطر که اینا اولین افراد بودن که به حضرت امام به انقلاب پیوسته بودن، اونجا رو محاصره کردن که بعد این به گوش مردم رسید، مردم هم در حمایت از نیرو هوایی اونجا اطراف جمع شدن و شعار دادن.
اون روزها آمریکا و دولت بختیار علاوه بر حکومت نظامی در شهرها توطئه‌ای هم بر سر داشتند.
برای سرنگونی نظام و برای بمباران منزل حضرت امام در مدرسه رفاه این توطئه خونسا شد.
در 19 بهمن اون سال بود که شریف امامی یکی از نخست وزیرهای شاه از ایران فرار کرد.
صبحتون بخیر باشه مردم عزیز، در خدمتتون هستیم همچنان با ویژه برنامه نسل همیشه. پنجشنبه است 19 بهمن ماه و هشتمین روز از دهه مبارک فجر در خدمتتون هستیم. پیامکاتون داره به دست ما میرسه. یه نکته کوچولو وجود داره، اونم جواد به ما بگه. جواد چطور باید برامون پیامک بفرستن؟
بله، من یه توضیح بدم خدمت شما که وقتی نامی از شهدا میبریم همه شهدای عزیزمون مد نظر هست، شهدای دوران انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و حتی شهدای خدمت عزیزمون. راجع به ویژگی‌ها و الگوهای رفتاری و کرداری این بزرگواران می‌خوایم امروز صحبت بکنیم. نام شهداتون رو برامون بفرستید. اگر کوچه‌تون مزین هست، خیابونتون مزین هست به نام مبارک شهدا، حتما برامون بفرستید تا یادی بکنیم ازشون. و امروز هم با توجه به اینکه اصلا روز انقلاب اسلامی ایمان، جهاد و شهادت هم نامگذاری شده، راجع به این موضوع هم برامون میتونید مطلب بفرستید. مثل این آقای اسماعیل استکی از اصفهان که آدرسشون رو فرستادن. آقای اسماعیل راجب شهاداتون برای ما صحبت بکنید و راجب ویژگیاشون برای ما بفرستید.
آدرس منزل دادن، حالا انشالله خدمتون میرسیم. اصفهان کوچه شهیدان استکی پلاک فلان زنگ دوم. خیلی خوب آقای اسماعیل، دست در نکنه، صحبت بخیر، دوست داریم در مجموع. خب مهمان عزیزی دعوت ما رو پذیرفتن، در استودیو در خدمتشون هستیم و باشون گفتگو خواهیم کرد. صدای آشنا برای شما، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث سیاسی، دکترای حقوق بین الملل، از روحانیون دوست داشتنی ما حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید مسعودی اینجا در استودیو در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر. برای دومین بار هست که در این ویژه برنامه دعوت ما رو میپذیرید، بسیار سپاسگزارم و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجریان محترم، دستندرکاران برنامه نسل همیشه و همینطور شنوندگان عزیزی که یه بار دیگه ما رو تحمل میکنن. توفیقی است خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم و انشالله برنامه پرباری رو با هم داشته باشیم.
انشالله، سپاسگزارم از شما، دست شما درد نکنه. آقای دکتر، همونطور که میدانید و خیلی از مردم عزیز میدونن، اینم بگم برای اونایی که شاید اولین بار برنامه ما رو میشنون، نسل همیشه رو در دهه مبارک فجر برای هر روز یک عنوانی انتخاب شده و ما گفتگوهامون رو با میهمانان و کارشناسان عزیزمون بر مبنای عناوینی تنظیم میکنیم که برای این روزها انتخاب شده. امروز انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد و شهادت نامگذاری شده و میخوایم راجع به این عنوان با آقای دکتر مسعودی عزیز صحبت و گفتگو بکنیم. آقای دکتر، عرض به خدمتون بشه که انقلاب اسلامی ایران و اندیشه انقلابی و تفکر انقلابی و روحیه انقلابی چقدر تونسته تأثیر بذاره در جوانان ما، در احیا کردن این روحیه جهاد، روحیه شهادت، روحیه ایمان. واقعا بعد از انقلاب اسلامی چقدر ما تونستیم این رو در جامعه بیشتر بکنیم، تأثیر گذار باشیم و چقدر پیش رفتیم در این حوزه؟
بله، خب حالا ما برنامه قبلی که خدمت دوستان بزرگوارمون بودیم تقریبا ما تو این ایام دستاوردهای انقلاب بررسی میکنیم. خب یه حوزه ای از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی هم برمیگرده به حوزه و فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگی که شاید ضامن اصلی پیشرفت یک کشور و تداوم حرکت روبه رشد و زنده یک کشور همین فرهنگ جهاد و شهادت. این که انقلاب اسلامی چقدر در این حوزه موفق بوده یک پیش زمینه تاریخی داره. ببینید بالاخره رهبر این انقلاب کسی بوده که خودش از در واقع جهادگران واقعی در عرصه مبارزه با استکبار بوده. شما میدونید که مقام معظم رهبری در سخنرانی که سال قبل اظهار داشتن بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان جهاد کبیر. جهاد کبیر که در واقع همون عدم اتکای به کفار و عدم اتکایی به دشمن هست که استنادی هم در آیات قرآن داره. مقام معظم رهبری روی نکته تأکید خاصی داشتن. خب حضرت امام خودش به عنوان یک شخصیت مجتهد، به عنوان یک رهبر انقلابی، به عنوان یکی از کسانی که در واقع خودش پرورش یافته مکتب تشیع و مکتب شهادت بود، رهبری این انقلاب رو به عهده داشت. در برهه‌های مختلف حضرت امام قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و تا زمانی که در حیات حضرت امام بود همیشه بر همین عنوان زنده بودن فرهنگ جهاد و ایستادگی مقابل استکبار مخصوصا تأکید زیادی داشتن.
بله.
ببینید مصادیق تاریخی متعددی داره. اگر من اجازه بدید یه چند مصداق تاریخی رو عرض کنم تا آرام آرام وارد فضای انقلاب اسلامی بشیم، یعنی اگر به من اجازه بدید من قبلش یک پیش زمینه تاریخی عرض کنم تا انشالله ما وارد فضای انقلاب اسلامی بشیم و از بعد از فضای انقلاب اسلامی هم در این حوزه بیشتر با هم گفتگو کنیم.
بله حتما.
محمد رضا پهلوی سال 1341 زمانی که در واقع به امریکا مسافرتی میکنه و در اونجا با رئیس جمهور وقت آمریکا جان اف کندی دیداری داره، بعد از بازگشتش ماحصل در واقع دیدار شاه با رئیس جمهور وقت امریکا آوردن دو برنامه در حوزه سیاست و اقتصاد. در حوزه سیاست طرحی تحت عنوان انجمنهای ایالتی ولایتی رو مطرح میکنند و در حوزه اقتصاد بحث اصلاحات ارضی که بعداً تعبیر شد به انقلاب سفید یا انقلاب شاه که این طرح رو به رفراندوم گذاشتن و در رفراندوم اعلام کردن که 99% مردم ایران به طرح در واقع اصلاحات ارضی رأی مثبت دادن. در لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی یکی از نکات مهمی که وجود داشت این بود که سوگند به قرآن حذف شده بود. این یک لایحه انتخاباتی بود. قید اسلام از شرط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان برداشته شده بود. در این حال یک حق رأی برای زنان قائل شده بودند. خب این لایحه به مجلس میره و بنابراین میشه که مذاکرات به صورت محرمانه باشه، اخبار این لایحه در سطح جامعه و افکار عمومی منتشر نشه، نهایتا خیلی آرام این لایحه تصویب بشه و وارد سازوکارهای اجرایی خاص خودش بشه. حضرت امام همون موقع با یک تیزبینی و فراست خاصی حقیقت ماجرا رو پی میبره. امام در یک سخنرانی که راجع به این موضوع میکنه اظهار میکنه که این دادن حق رأی به زنان در واقع پوششی است برای اینکه اسلام رو از دایره انتخابات و مسائل سیاسی کشور حذف کنند آرام آرام، منتها تحت لوای حق انتخاب و حق رأی برای زنان. حضرت امام از همون موقع هست که مواضع صریحی رو در مورد انجمنهای ایالت ولایتی میگیره، تلگراف شدید به حکومت وقت میزنه مبنی بر این که حتما باید این لایحه از دستور و کار دولت و در واقع مجلس برداشته بشه و حذف بشه.
بله.
اختلاف هم به گونه این پیش میره تا اینکه حضرت امام اصرار بر این میکنه که این لایحه و این لایحه‌ای که دولت به دنبال تصویبش هست رو بایستی دولت و مجلس ازش کوتاه بیان و همین اتفاق میفته و نهایتا در واقع این لایحه حذف میشه و از سازکار اجرایی خارج میشه. خب بله. این یکی از سوابق مهمی است که ما در دوره قبل از انقلاب و در واقع همون فرهنگ جهاد کبیر، یعنی عدم اتکای به کفار، عدم تبعیت از اونها، نگرفتن فرامین و دستورات از جانب استکبار برای پیاده سازی در ممالک اسلامی، حضرت امام همه اینها رو به وقت تشخیص میداده، به موقع مقابله میکرده.
بله.
به وقت موضع‌گیری میکرده. این یکی از در واقع حرکاتی است که حضرت امام در راستای همین بحث جهاد کبیر انجام دادن. اگر مورد دیگه بخوام به شما اشاره کنم، سال 1343 مجددا زمانی که رئیس جمهور امریکا جان اف کندی ترور میشه،
محمد رضا پهلوی سفری رو به آمریکا میکنه و با جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا ملاقات میکنه. درخواست مستشار نظامی میکنه، در این سفرش درخواست مستشار نظامی از آمریکا میکنه برای پرورش نیروهای نظامی و تقویت توان نظامی. خب اون موقع رئیس جمهور آمریکا پیشنهادی رو مطرح میکنه مبنی بر این که فرستادن مستشار مشروط به این است که مستشاران ما